گوشی هوشمند داریا با امکان تماس تصویری بدون نیاز به اینترنت.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
زائرکارت دعوتنامه اربعین حسین.
سلام من به حسین به کربلای حسین. سلام من به حسین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت تمامی مردم شریف ایران. بنده محمد جواد فائزپور، معاون فناوری اطلاعات کمیته زیرساخت اربعین در کشور عراق هستم. در این بخش به معرفی زائرکارت که برای تسهیل و خدمات رسانی زیارت، خاصه زیارت اربعین حسینی، طراحی شده است میپردازیم. زائرکارت یک کارت بانکی هستش که تحت عنوان معرفی نامه اربعین ما طراحی کردیم. ما یک موکبی هستیم در شهر نوشابات تحت عنوان موکب هوشمند حاج قاسم و ابو مهدی المهندس که حدود 4 ساله داریم تلاش میکنیم که بتوانیم تسهیل بکنیم زیارت اربعین رو برای زائرها و در قالب یک نرم افزار تمامی خدماتمون رو به زائرها داشته باشیم و جمع بکنیم این خدمات و این نرم افزار و این پنل های مختلف رو در قالب یک QR کدی که در کارت بانکی طراحی شده و این سرویس ها رو در اختیار زائران اربعین در طول سال و خاصه در سفر اربعین قرار بدیم. زائرکارت یک کارت بانکی است و یک حسابی تحت عنوان حساب امام حسینی است که بنده توصیه می کنم و پیشنهاد می کنم و خواهش می کنم از تمام مردم ایران، چه شیعه، چه سنی، چه مسیحی، چه یهودی، همه دعوت می کنیم از تمام مردم ایران برای زیارت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. بیان این زائرکارت رو درخواست بدن. من نحوه درخواست زائرکارت رو هم خدمت شما عرض میکنم. میتونن تمام مردم ایران این زائرکارت رو داشته باشن، از خدمات این زائرکارت استفاده بکنن. خدمات متنوعی که در بخشای بعدی من عرض خواهم کرد میتونن تمام مردم استفاده بکنن. ما دعوت میکنیم از تمام مردم برای سفر به اربعین حسینی با این زائرکارت. انشاءالله همه تهیه بکنن و از خدمات ویژه زائرکارت استفاده بنمایند. طریقه ثبت نام زائرکارت به این شکل هستش که ما با چندین بانک عامل قرارداد بستیم و این بانک ها زائرکارت رو تولید میکنن. بعد از اینکه افتتاح حساب به صورت غیر حضوری در این بانک ها انجام شد، طی یک سرویسی بانک های مختلف از ما این QR کد رو میگیرن و QR کد پشت کارت بانکی چاپ میشه و برای زائران محترم اربعین حسینی و زائران محترم ارسال میشه به صورت کاملا رایگان و زائرها میتونن از اون به بعد از سرویس هایی که در این QR کد وجود داره و تمام پنل هایی که براشون طراحی شده استفاده بنمایند.
زائرکارت دعوتنامه اربعین حسینی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز، همراهان محترم رادیو جوان. بعد از ظهر چهارشنبه‌تون به خیر و نیکی، امیدوارم که خوب و خوش باشید در این هوای بسیار گرم تابستانی. هوای دلتون لطیف و پر از آرامش باشه. تا ساعت 22 در خدمت شما هستیم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم و دعوت میکنیم با ما همراه باشید. در این ساعت همکارانم از گروه ورزش رادیو جوان ویژه برنامه عمل کرده، بررسی عمل کرده تیم اعزامی ما به المپیک رو خدمتون تقدیم میکنن. به اتفاق شما میشنویم.
المپیک پاریس 2024 در رادیو جوان. کشتی.
داور دستور بردن فرد پیروز بالا می‌داره. حق اسم مدال طلا بود. پرقدرت ایران، دلاور ایران، من دیگر ایران، زنده و جاوید ایران عزیز.
وزن برداری تکواندو
به خوبی کنترل میکنه، زمان به پایان میرسه، دومین طلای المپیک که خودش رو میگیره.
پخش زنده مسابقات رشته های تکواندو، وزن برداری و کشتی المپیک در رادیو جوان. از 15 تا 21 مرداد رادیو جوان همراه ورزشکاران رشته های مدال‌آور در المپیک 2024. المپیک پاریس 2024 در رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها آقایان، ورزش دوستان سلام. من محسن شاه‌مرادی ام، اینجا رادیو جوان. ویژه برنامه المپیک رو با شماییم، تلاش میکنیم که رویدادهای مختلف ورزشکارانمون رو که در المپیک 2024 به مصاف رقیبانشون میرن رو برای شما پوشش بدیم. در کنار من امیررضا همایون هم هست. امیررضا سلام، خیلی خوش اومدی.
سلام به شما محسن خان شاه‌مرادی و سلام به شنوندگان عزیز رادیو جوان. امیدوارم حالشون خوب باشه هر کجای ایران هستن و صدای ما رو میشنون.
امروز روز نسبتاً شلوغیه برای نمایندگانمون، یکی از شلوغ‌ترین روزهای المپیک برای ما هست. نمایندگانمون در رشته‌های مختلف کارشون رو آغاز کردن، از جمله در کایاک 1000 متر، در کشتی فرنگی وزن 87 کیلوگرم، در تکواندو منهای 49 کیلوگرم تکواندو زنان، و در ادامه هم ورزشکارانمون باز هم مقابل رقیبان خودشون قرار خواهند گرفت. امیررضا راجع به عملکرد بچه‌ها تا اینجا صحبت بکن. از تکواندو شروع کنیم. خانم مبینا نعمت‌زاده اولین رقابت خودش رو مقابل میشل از لسوتو تونست پیروز بشه.
بله، خانم مبینا نعمت‌زاده نسبتاً عملکردشون خوب بود، ولی این که ما بگیم با این عملکرد میتونن بیان و رقبای قدرتمند خودشون رو شکست بدن که قطعاً در مراحل بعدی رقبا قدرتمندتر میشن تا به حالا مراحل پایانی برسه و فینال و رده‌بندی و نیمه نهایی شکست بدن نبود. حالا شاید این خانم نعمت‌زاده اولین المپیکشو داره تجربه میکنه، شاید یه خورده جو مسابقات برشون حاکم شده باشه و این کار کادر فنیه که تکواندوکارش رو، ورزشکارش رو از جو مسابقات خارج بکنه. اگر بخوام بدین ترتیب عمل کردشون رو ادامه بدن، باید بگیم امید چندانی نداریم، ولی خب ورزش همیشه ما رو غافلگیر کرده، اتفاقات بزرگی درش رخ داده، بهترین ها اومدن باختن و یهو یک حریف گمنام اومده برده و این خانم تکواندوکاری که حریف مبینا نعمت‌زاده بود 27 سالشون بود، 9 سال در تیم ملی تکواندو لسوتو حضور داشتن و مدال‌های متعددی در قاره افریقا داشتن. برای قاره افریقا خیلی خودشون شرایط مناسبی داشتن، یک گردن کلفت اون قاره محسوب می‌شدن، ولی خب در سطح جهان خانم نعمت‌زاده که مدال برنز بازی آسیای هانگجو هم دارن اومدن شکستشون دادن. ولی خب باز هم میگم برای بازی اول، برای مبارزه اول خوب بود عمل کرده نعمت‌زاده، ولی خب قطعا
رقابت بعدیش خیلی رقابت سختیه. مقابل آدریانا ایگلسیاسی قرار میگیره که بسیار نامداره،
که خیلی هم جوونه، یک سال از مبینا نعمت‌زاده بزرگتره،
نایب قهرمان المپیک توکیوه و در حالی که فقط 17 سالش بود این نایب قهرمانی رو کسب کرده
و مقام سوم مقام سوم مسابقات قهرمانی جهان باکو رو در کارنامه داره. ما مسابقات قهرمانی جهان باکو 2023، اگه میخواین بدونین مسابقات کدوم مسابقاته، همون مسابقاتی که ناهید کیانی برای اولین بار درش قهرمان جهان شد و انتظارات رو بالا برد، که حالا برای ناهید کیانی هم آرزوی موفقیت میکنیم.
طبق برنامه ناهید کیانی ساعت 16:50 به مصاف آدریانا ایگلسیاس خواهد رفت. دیگه متوجه شدید تو این چند روز برنامه‌هایی که اعلام میشه خیلی دقیق نیست، پس شما خیلی روی 16:50 حساب نکنید که رقابت مبینا رو در مقابل ایگلسیاس از اسپانیا دنبال بکنید. حالا ممکنه کمی این ور اون ور بشه، ولی علل حساب توی برنامه ریزی مسابقات اومده که 15:19 به وقت محلی که میشه 16:49 به وقت تهران.
بله و خیلی هم کارشون سخته. حریف اسپانیاییشون اومده که نقره المپیک توکیو رو تبدیل به مدال طلا بکنه، ولی خب نمتزادم انگیزه داره، انگیزه داره که با مدال برگرده، با یک نتیجه خوب برگرده به ایران. ولی خب باز هم میگم برای این اتفاق که اون اتفاق خوبه و اون نتیجه خوبه مقابل ایگناسیو رقم بخوره خیلی باید بیفته، خیلی مسائل باید به طبق برنامه ایگلسیاس خانم آدریانا ایگلسیاس رقم بخوره، خیلی موارد باید به طور کلی روی ترتیب پیش بره که ما امیدواریم حالا پیش بره و اون
خیلی رقابت سختیه، ولی ما ایمان داریم. مبینا خودش در 17 سالگی نایب قهرمان بازی‌های آسیایی شد و خیلی ارزشمنده و به هر حال امیدوارم که بتونه مقابل این حریف قدرتمند خوش بدرخشه. اما بریم سراغ کشتی، جایی که علیرضا محمدی اولین رقابت خودش با کارلوس آندرس مونوز کلمبیایی رو انجام داد و 9-0 او رو شکست داد. یه نکته جالب بهتون بگم که علیرضا محمدی که به نظر می‌رسید در دور بعد با علی چنگیز از ترکیه رقابت خواهد کرد، علی چنگیز نامدار شکست خورد مقابل کولینیچ از لهستان و حالا باید در دور بعد علیرضا محمدی مقابل این کشتیگیر لهستانی قرار بگیره که حتما کشتی آسونی نخواهد بود.
نه، کشتیگیر لهستانی تنها برگورنده علیرضا محمدی اینه که اختلاف سنی باهاش داره، سنش کمه و کشتیگیر لهستانی کولینیچ 31 سالشه، متولد 1992 و این همین برتری به محمدی میده. ولی خب محسن جان قطعا دقت کردی که ما یکی از بهترین برتری هامون در دور اول کشتی المپیک رو در این دوره علیرضا محمدی برامون کسب کرد. البته حریف کلمبیاییش هم همونطور که انتظار میرفت نمیتونست براش دردسر جدی درست بکنه، دردسر هم درست نکرد، 9-0 پشت سرش گذاشت و الان تبدیل شده به یک مدعی. حالا باید ببینیم مقابله، با توجه به اینکه دیگه علی چنگیز نامدار هم نیستش، خب همین یک آرامش خاطری به محمدی و سایر کسانی که در این وزن حضور دارن میده.
همینطور البته آرکادیوش کولینیچ از لهستان خودش کشتیگیر ضعیفی نیست و همونطور که خودت گفتی پرتجربه است، مدال برنز قهرمانی جهان 2021 اسلو رو داره، ولی به نظر میرسید که علی چنگیزی که همین سال گذشته 2023 قهرمان جهان شده بتونه او رو شکست بده.
و فوق‌العاده‌ام بود علی چنگیز در قهرمانی جهان 2023.
یعنی به هر حال کولینیچ با سابقه قابل قبولی به مسافه علیرضا محمدی خواهد رفت. راجع به علیرضا محمدی هم بگم که او مدال نقره کشتی قهرمانی جهان در 2023 رو گرفته، البته در وزن 82 کیلوگرم، الان اینجا در وزن 87 کیلوگرم در المپیک به مسافه رقیبانش خواهد رفت. به هر حال کشتی آسانی نخواهد بود برای علیرضا محمدی مقابل این کلینیچ لهستانی. تا دقایقی دیگه هم بله سعید اسماعیلی رو من همین الان دیدم که رقابتش رو آغاز خواهد کرد. باید ببینیم که سعید چه اتفاقی رو رقم میزنه.
سعید اسماعیلی بهش خیلی امید داریم. سعید اسماعیلی کسیه که مامرزا گرایی تنها طلایی کشتی فرنگی ایران در دوره پیش رو شکست داد برای اینکه به بلیت پاریس برسه، ولی خب کار هم سخته در دسته وزنش، نفرات مدعی زیادی حضور دارن، ولی خب سعید در این چند ماه اخیر به خصوص بعد از اینکه رضا گرایی رو شکست داد در مسابقات انتخابی و رسید به بلیت پاریس، خیلی ما رو امیدوار کرده، ولی امیدوارم هیچ کشتی و دست کشتیگیر رو دست کم نگیره که اون اتفاق مثل اتفاق خدای نکرده مبارزش با نماینده کوبا در تورنمنت مجارستان بیفته.
سعید اسماعیلی کشتیگیر خوب کشورمون در مساف با اسحاق از الجزایر قرار میگیره. سعید متولد سال 82 و فقط 21 سالشه، اهل دسفول، مدال طلای قهرمانی آسیا، دوبار قهرمان جوانان جهان، کشتیگیر عنوانداری است در مساف با اسحاق الجزایری. زیر کتف حریف خودش میزنه، دو دست یک دست رو حالا گرفته، سر زیر بغل میره حریفش رو خارج کنه از تشک، یه دور میزنه، دو دست یک دست رو در اختیار داره همچنان سعید اسماعیلی. 40 ثانیه سپری شد، اسماعیلی 0 اسحاق 0. دست راست حریف رو گرفته سعید اسماعیلی یکی از جدی ترین شانسای قهرمانی این دسته است در کشتی فرنگی. سعید اسماعیلی دو کشتگیر 50-50 هم دیگه، یه تذکر به کشتگیر آبی پوش میده داور دیدار. سعید اسماعیلی با دو بنده قرمز میشینه برای کمرگیری، موفق نیست، ناقص گرفت. حالا میره که اختار رو بگیره کشتیگیر الجزایری، حالا موافقت میشه با اختار کشتیگیر الجزایری. امتیاز اول رو سعید اسماعیلی میگیره و در خاک باید بشینه اسحاق از الجزایر. این کشتیگیر نمیتونه برای سعید ما مشکلی درست بکنه. اورتا سانچز در دوره بعد به احتمال زیاد قرار خواهد گرفت مقابل سعید اسماعیلی ما. حالا سعید در خاک میتابونه، عجب سالچوی رو زد، یه لیفت زیبا، دو امتیاز نه چهار امتیاز میره برای بارنداز. تا اینجای کار سعید اسماعیلی 5-0 از رقیب خودش پیش هست. یه بار دیگه میره برای یه بارنداز دیگه، لیفت میکنه، میکشه بالا، اگه بتونه بزنه که نه، نشد. داور سر پا میده، عجب سالچوی رو زد سعید اسماعیلی. 5-0 به سوده سعید، فقط 3 امتیاز دیگه فاصله داره تا با امتیاز عالی اولین رقابت خودش رو به پایان ببره. 2 دقیقه سپری شد از وقت اول این دیدار. داور تذکر میده به سعید که انگشتای حریفش رو نگیره. حالا 2 دست 1 دست رو داره سعید. یه لحظه نشست برای کمرگیری و خاک میکنه سعید اسماعیلی. 2 امتیاز در منطقه قرمز تشک و خارج میشه رقیبش. حالا سعید 7 اسحاق 0. 2 امتیاز فعلا تایید نشده، باید ببینیم که با مشورت داوران و رئیس تشک چه اتفاقی میفته.
بله، سعید اسماعیلی نمایش خیلی خوبی داشت، همونطور هم که از سبک وزنها نسبت به سنگین وزنها انتظار میره این که بتونن موقع که حریفشون در خاک میشینه سالتو رو بزنن، بارانداز رو بزنن و کارو یکسره بکنن. سعید اسماعیلی طوفانی شروع کرد، گرچه میگم حریف الجزایری هم حریفی نیست که ما باهاش بتونیم شرایطو بسنجیم و آمادگی سعید اسماعیلی رو ببینیم به چه
خیلی خوب. امتیاز سعید رسید به 9 و این کشتی تمامه. از اونجایی که رد شد چالنج کشتیگیر الجزایری، امتیاز اضافه شد به سعید اسماعیلی و در این لحظه سعید اسماعیلی با امتیاز عالی این دیدار رو به پایان میرسونه. هنوز دست سعید رو بالا نبرده داور، منتظریم ببینیم در نهایت چه اتفاقی خواهد افتاد برای سعید اسماعیلی. حتی به اندازه 1 وقت کامل کشتی هم نتونست مقابل سعید اسماعیلی ما دووم بیاره. این کشتیگیر کاملا دو بنده سعید رو هم گرفته بود برای اینکه فن نخوره، خطای دیگه این نمیتونه این کار رو بکنه. دو بنده سعید رو گرفته بود کشید، ولی با این حال سعید رو خاک کرد. چالنج اسحاق هم رد میشه و امتیازی که مقابل نام سعید اسماعیلی نماینده ایران ثبت شده 9 هست، که این معنیش اینه که این رقابت تمام شده، 10 میشه امتیازی که به سعید تعلق گرفت. چالنج رد شد، یه امتیازم به خاطر رد شدن چالنج میگیره سعید اسماعیلی. نبرد اولش رو با اقتدار تمام به اتمام میرسونه 9-0 و باید منتظر باشیم ببینیم رقابت سوگابه مقابل لوئیس اورتا سانچز از کوبا چی میشه. احتمالش خیلی زیاده که اورتا سانچز کوبایی که قهرمان جهان و المپیک هست بتونه این رقابت رو با پیروزی پشت سر بذاره و بشه رقیب بعدی سعید اسماعیلی.
Thank you.
خیلی ممنونم که با ما همراه بودید. تبریک میگم پیروزی سعید اسماعیلی رو. به محض اینکه علیرضا محمدی وارد تشک بشه و رقابتش رو آغاز بکنه، برمیگردیم. فرصت رو در اختیار همکارانم در پخش رادیو جوان قرار میدم تا با ادامه برنامه‌ها با شما باشن. به محض اینکه نمایندگان ما حاضر بشن در رقابت، ما برنامه رو قطع میکنیم و خدمت شما میرسیم.
داستان هر روز سال رو میشه از رو تقویم روایت کرد. از رو تقویم، امروز 17 مرداد روز خبرنگار. خبرنگار فقط کارش نوشتن و انتشار خبرها نیست. یک دغدغه‌ای فراتر از خبررسانی صرف پشت همه این تلاش هاست. گفتن حرف حق، هرچند تاوان داره، اما بهتر از بی تفاوت بودن. مرجان گلپیرا، خبرنگار ایرانی آمریکایی که طی یه اتفاق متوجه شد باید خبرنگار باشه، و ما نشستیم پای داستان خبرنگار شدن او.
اولا که خیلی ممنونم از عزیزان که به هم این اپورتونیتی رو دادین که امروز کنار شما باشم راجع به ژورنالیسم صحبت کنم. و درسته بحثای زیادی دارم که بگم، مخصوصا به نسل جوانمون که داره دنبال کار میگرده، دنبال هدف میگرده و اینکه پرپسش رو تو زندگی پیدا کنه و چه باید کنه که تحولی در این دنیا ایجاد کنه. مثل همه ما که زمانی خب بالاخره تینیجر بودیم و دنبال این تغییر و تحول در دنیا میگشتیم و همیشه این بود که خب چه کنم که این تغییر رو ایجاد کنم. و من 14 سال در امریکا زندگی کردم و بعدم هم 14 سال نبود، ولی خب دیگه بالاخره اونجا زندگی و کار و درس و اینجور چیزا و طول میکشه تا اینکه شما سیستمی کشور رو کاملا بشناسین و توش جا بیافتین.
بله.
به جایی رسید که من دوست داشتم این تغییرات و تحولات رو دیگه شروع کنم تو زندگی خودم، مثلا تو جامعه امریکا که خب جامعه خیلی بزرگیه و آدمای خیلی اینتلیجنتی اونجا وجود دارن.
بله.
و خلاصه اینکه یک کار خیلی جدیدی رو یوهی شروع کنین کار راحتی نبود. ولی در یه جایی به این نتیجه رسیدم که یه سکالرشپ بگیرم که فول برایت سکالرشپ بود که از اون طریق بتونم فرنچ داشتم میخوندم.
بله.
و پشت تلفنم یه چند وقتی با پدر با تلفن صحبت کردیم و فرنچ یاد گرفتم و بعد دیگه رفتم اسوشیت دیگریم و تو مدرسه گرفتم و بعد فکر کردم که یه سکالرشپی هست به نام فول برایت سکالرشپ، اون رو براش اپلای کنم و بشم برم فرانسه که اون سکالرشپ خیلی بهش میگن حالا خیلی پرامننت و خیلی کردبلیه، پرستیجسه به قول معروف، و اگه اون رو بگیرین مثلا تو رزومه شما خیلی خوب خواهد بود. براش اپلای کردم، به اینترویو رسید، رفتم برای اینترویو و جالب بود کسانی رو من میتونستم یه کاندیدات خیلی پرفکت براشون باشم، چون وقتی میرفتیم فرانسه راجع به صلح صحبت میکردیم که چرا در دنیا باید صلح وجود داشته باشه. خب من تو ایران یه پریود رو گذرانده بودم که تو جنگ ایران و عراق بودم و بنابراین خیلی چیزا رو you know I had that personal touch با این جنگ و میدونستم چرا جنگ
شخصا تجربه کرده بودم
و خلاصه فکر میکردم کاندیدات خیلی خوبی باشم، تا اینکه وقتی که وارد شدم و اینترویو رو دادم و فکرم کردم اینترویو خیلی خوبی بود، بعدن خانومی که جوری اونجا بود و she was pro me، موافق من بود، یعنی میخواست که من این اسکالرشپ رو بگیرم، بعدن به هم گفتش که از این 6 تا جوری که اونجا بودن 3 تاشون جهود بودن. نه سو ما اینو باید تیخور تفاوت بذاریم، هر جهودی زاینست نیست، ولی ایدیال اون ایدیالوجی که من باش مخالفم زاینزمه. ولی بعدن متوجه شدم که این 3 نفری که توی اون سکالرشپ بودن، از 6 نفر 3 نفرشون و این جالبه مثلا 3 تا از این جوری باید جهود باشن، این چیزایی که جای سوال داره دیگه، نه و شاید average American از خودش سوال نکنه. و و شاید اصلا هیچ وقت کانفرانت نکنه همچین ماجرایی رو.
این بورسیه خاصی که میتونه پرستیژ کاری سرکار خانم گلپیرا رو افزایش بده باعث میشه ایشون برن برای مصاحبه در یک دانشکده. وقتی وارد اون دانشکده میشن متوجه میشن هیئت جوری که ایشون رو گزینش کرده بودن و کاندیدشون بودن برای اینکه وارد بشن به اون رشته تحصیلی، سه نفرشون باید حتما طبق قانون یهود باشن. البته ایشون میگن شما بایستی بین یهود و صهیونیست تفاوت قائل باشید، همونطور که ما در ایران هم این کار رو انجام میدیم، که خب این خودش نشون دهنده نوع استراتژی فکری اون نظامه. یعنی بایستی یک چیزهای کاملا منطبقه بر اون چیزی باشه که اونها میخوان. این خیلی مهمه. خب میتونه ادامه بدیم؟
نه باید، باید نه ها، ولی سه نفرشون بودن. حالا
سه نفر اینجوری بودن
که... این که باید اینطوری باشه نمیدونم، ولی بودن اون روزی که من رفتم و بعدم این خانم به هم گفت که she was question خود این خانم و بعدم به من گفتش که من هیچ وقت باور نمیکردم تا اینکه دیدم که اینایی که جهود بودن مخالف تو بودن. و خب میدونستم من مسلمونم هستم و از ایران اومدم و میگم پرفکت کاندیدت بودم به خاطر اینکه تو جنگ بودم. خب همچین چیزی خیلی پرسونالی تاچ کرده این ماجرا رو که جنگ چرا بده. ولی خلاصه من رفتم توی ویتینگ لیست، ویتینگ لیستی که اولین نفر بودم. ولی خب مسلما هیچ وقت شما تو اون ویتینگ لیست چانسی پیدا نمی‌کنین، چون هر کس فول برایت اسکالرشپ بگیره میره واسش.
تو این لیست انتظار اولین نفر بودی؟ یعنی گفته بودن تو این لیست انتظار بهترینشون مرجان گلپیراست.
من تاپ بودم، ولی خب اتفاق نمیفته تو ویتینگ لیست. اگه شما برین فول برایت اسکالرشپ چیزی که بقول معروف نمی‌چشون همون لحظه میرن. و دیگه خلاصه شامل من نشد. و اونجا قبلش هم احساساتی داشتم در مورد اینکه این دنیای زاینزم اونجا چی کار داره میکنه. مثلا خانومی که توی اون دانشگاهی که من درس میخوندم، به جرأت میتونم بگم 93 سالش بود، ولی خانوم هنوز هد دپارتمن کل ساینس دستش بود. خب
یعنی با سن 90 سال همچنان ایشون داشت مدیریت میکرد اونجا، رئیس.
و بعدن هم فهمیدیم که این خانم زاینسته، یعنی جهود بود و زاینس و مخالف مسلمان بود. بعد عملا بچه‌ای که ما میافتیم پیشش، اگه میفهمید ما مسلمونیم، به ما هارد تایم میداد که مثلا کار ما رو نندازه. باید مثلا ما رو اد میکرد. مثلا فرض کنین یه کلاس پر شده بود، میتونستن این رولمون کنه دوباره. حالا ترمینولوژی خودشو داره، ولی این کار مثلا اگه میفهمیم ما مسلمونیم زیاد کمکمون نمیکرد. و اینا عملا خودم تاچ کردم و باش
به صورت مستقیم دیدین که چنین اتفاقی داره میفته.
سو دیگه این چیزا بعدن اتفاق میفته، اون لحظه اول شما متوجه نمیشین، ولی همچین چیزا رو داشتم میدیدم. بعد سپتامبر 11 اتفاق افتاد،
11
سپتامبر، که هممون میدونیم که سپتامبر 11 یه داکیومنتری هم بلا فاصله بعدش اومد بیرون، لوس چنج، که کاملا نشون میداد که دولت امریکا این کارو کرده، ولی عملا برای زمین زدن مسلمونا و دین اسلام.
مایکل مور هم یه فیلمی در موردش ساخت بعدن، یه مستند اون هواپیما رو مایکل مور اگه اشتباه نکنم ساخت، بعد اکران عمومی تو امریکا نشد، رفت توی فرانسه و بعد مثلا توی کن و اینا هم نمایشش داد که خیلی هم ازش تقدیر کردن.
من اون داکیومنتری رو ندیدم، ولی لوس چنج رو دیدم.
مستند و همین اسنادی بود که شما میفرمایید، یعنی بعدن اعلام کرد که دولت امریکا دست داشته توی این قضیه، کاملا تعبیر شده بود.
یعنی وقتی شما تو امریکا زندگی میکنین متوجه میشین که همه چی برنامه‌ریزی شده است. شما اگه میخواین سر کارین برای یک سال آینده تون برنامه‌ریزی میکنین و به منیجرتون میگین مثلا کی میخوای بری تو یک سال آینده، کی میخوای بری وکیشن، بهش زمان میدیم مثلا 6 ماه آینده من مرخصی میخوام. شما این قرین ادوانس کار میکنین، حالا چه برسه به دولت امریکا که میگم وقتی اونجا باشین میبینین که چقدر دقیق همه چی هست. و اینکه یوی هواپیما رفت، یوی خورد توی یو نو توین تاور، ان اون اومد پایین، به اون شکل اومد پایین که هیچ ساینس نمیتونست بک کنه که این چرا به این شکل کلاپس شد و فرو ریخت.
بله.
و کاملا نشون داد که دست خودشونه. ولی خب بعد داشتم میدیدم که خب جامعه امریکا که خیلی نایوه و مردمش که زیاد دولتشون رو سوال نمی کنن، ولی حالا شاید یه مقدار تغییر کرده بوده باشه، ولی خب اون زمان که بوش بود زیاد سوال نمی کرد که چه اتفاقی افتاد و فیس والیو می گرفت هر چیزی که از مثلا CNN می شنید یا هر چیزی که تو تلویزیون می دید. امریکایی خیلی نایوه نهایتا. خلاصه اونم دیدم که با مسلمان چطوری دیگه داشت تریت میشد. من خودم همسایم که تو نیبرهود میرفتم پیاده روی میکردم دیگه برای سپتامبر 11 تصمیم گرفت با من حرف نزنه. مثلا همدیگر رو این واکینگ با هم یه دستی میدادیم، سلام علیک میکردیم، ولی دیگه نخواست. محله شون رو
میگن، در محله که همیشه رفت آمد داشتن، حالا دیگه مثلا همسایه ها رفتارشون هم حتی متفاوت شده بوده با ایش.
این یک نفر خانم خیلی تغییر کرد که به خودم میگفتم حالا تو انگلیسی چیزی داریم که you know Osama bin Laden was not my cousin، چرا حالا داریم منو بلایند میکنی؟ ولی آخرش هم مشخص شد که ایرانی‌ها با دستی نداشتن، چرا شما دارین این کار میکنین؟ نهایتاً این چیزها رو هم باهاش روبرو شدم و احساس کردم که دیگه زمانی که خب به اندازه کافی تو دنیای امریکا هستم بودم و it's time to come back تو ایران و دیگه به کمیونیتی خودم کمک کنم. یعنی من پریویلیج بودم که برم چند سال چیزی یاد بگیرم، از اون فرهنگ حالا دیگه باید برگردم و به جامعه خودم کمک کنم.